أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون شیس سلام الله علیه هیبت الله است، در فصل شیسی سخن از هبه و عطیه الهی مطرح شده است. لذا فرمودن عطای الهی دو قسم است، عطای ذاتی و عطای اسمایی. چه این که گیرنده عطا هم دو قسم است، یا با سوال دریافت میکند یا بی سوال. پس هبه و عطا هم از نظر فاعل قابل قسمت است و هم از نظر قابل قابل قسمت. از نظر فاعل عطا مبدع عطا یا ذات است یا صفت، و قابل عطا هم یا سائل است یا غیر سائل. برای توضیح این امور چهارگانه باید چهار امر در این خلال مطرح بشود که عطای ذاتی چیست و عطای صفتی کدام است، عطایی که مسبوق به سؤال است کدام است، و عطایی که مسبوق به سؤال نیست چیست. فرمودن به این که اگر مبدع عطا ذات باشد بدون واسطه، این عطا ذاتی است، و اگر مبدع عطا صفتی از صفات ذات باشد که از سایر صفات ممتاز است، این عطا عطا اسمی است. در عطای ذاتی هیچ میزی در طرف خود اعطا نیست. وقتی به مرحله پایین و قبول و قابل رسید، این فیضها از یکدیگر جدا می شوند. ولی در عطای اسمی و صفتی در همون مبدع تنزل عطاها از هم جداست. در قرآن کریم این عطاها را به دو قسم تقسیم کرد. فرمود یک وقت است عطا که از خدای سبحان تنزل می کند مطلق است، به قابلها که رسید متکثر و متمیز می شود، مثل انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدره، که در اینجا اون چه از خدای سبحان می رسد فیض مطلق است، هیچ تعینی در بین نیست، مگر اینکه به ظرف قبول قابل که رسیده است این عطاها از هم جدا می شود. قسم دیگر عطایی است که در همون مبدع تنزل از هم جداست، مثل عطایی که به انبیا و اولیا می فرستد. در باره سلیمان سلام الله علیه می فرماد به این که انا سخرنا له الریح. این یک عطای خاص است که از رحمت مخصوص نشأت گرفت. در باره کفار می فرماد سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسومت، که این از اسم منتقم نشأت گرفت. پس عطا از نظر قرآن کریم دو قسم است. یک قسم عطای مطلق است که در موقع تنزل لونی ندارد، وقتی به قابل رسید لون میپذیرد و حد میگیرد، نظیر انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. قسم دوم اون عطایی است که با لون و حد خاص نازل میشود، مثل این که بفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، یا انا من المجرمین منتقمون. وقتی خدای رحیم و ناصر فیضش را به انبیا و مرسلین میرساند، این فیض با تعین خاص تنزل میکند. وقتی نعمتش را به کفار میرساند، این فیض با تعین خاص تنزل میکند. تم جریان سلیمان سلام الله علیه با جریان اقوام دیگر را خدای سبحان این چین نقل میکند. می‌فرماد به این که ما این باد را به عنوان فیض خاص مسخر او کردیم، سخرنا له الريح، و همین باد را به صورت عذاب بر بعضی از اقوام نازل کردن که سخرها علیهم سبع لیال. پس عطا و فیض دو قسم است، یا ذاتی است یا اسمی و صفتی. از نظر بحث‌های مفهومی تشخیصش همین است که فرمودن، و از نظر مصداق این فیض خاصی که به این متهب رسید آیا مبدأ او ذات است یا مبدأ او اسمی از اسماء الهی است، این را خود اون متهب تشخیص میدهد. اون گیرنده که با فیض خاص الهی آشناست میتواند تشخیص بدهد که این عطا مبدأ ذاتی دارد، از رحمان، از رب، از الله نشأت گرفت، یا از رحیم، از ناصر، از شافی، از کافی و امثال ذالک نشأت گرفت. خودش میتواند تشخیص بدهد، زیرا گیرندگان این فیض ذاتی کمالین از مقربینند و کاملهای از افرادند. افراد اصطلاحاً به اون سالکان میگویند که در تحت تدبیر قطب مشخص نیستند. این گونه از اولیا را میگویند افراد. مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد که از بعض از ائمه علیهم السلام پرسیدن که شما به چه وسیله میفهمید که به مقام امامت رسیده اید؟ امام قبلی که رحلت کرده است و نوبت امامت به شما رسیده است، شما از کجا متوجه میشوید که به مقام امامت نائل شدید؟ حضرت طبق این نقل در جواب فرمود ما یک ذلتی را در خود احساس میکنیم. این در کتاب الحجت کافی هست. یعنی خاصیت عبد بودن همون ذلت است در پیشگاه خدا، و هرچه این ذلت عبودیت بیشتر باشد، احساس ذلت از طرف خود و عزت از عزت خدای سبحان قوی تر خواهد بود. این مقام امامت چون یه عبادت برتری است، یه ذلت قوی تری نصیب انسان می شود، قهرن عزت خدا را در سطح بالاتر احساس می کند. فرمود ما وقتی در خودمون یه ذلتی یافتیم، اون ذلت مخصوص، می فهمیم به مقام امامت رسیدیم. اینها جزء شؤون درونی است که قابل اقامه برهان نیست و یا معیارهای خاصی ندارد که انسان با اون معیار خاص منطقی بگوید این عطا عطای ذاتی است و اون عطا عطای اسمی. پس عطا یا از ذات نشأت میگیرد یا از اسم. البته یا مال واسطه است یا بلا واسطه. بله، در بله منشأ همه این عطاها ذات است، این درسته. اما در عطای ذاتی منشأش ذات است بدون تعین، وقتی به مرحله قبول رسید این اسما و صفات و مظاهر اسما و صفات مظاهر پذیرشن، مراحل پذیرشن. اینها چون محدودن اون فیض مطلق را به طور محدود دریافت میکنن. ولی در عطای اسمی خود این اسم فیضی را از خدای سبحان به اندازه حیطه هستی خود دریافت میکند و به اذن خدای سبحان همون اون فیض خاص را به مراحل بعد میرساند. در عطای ذاتی اسما و صفات نقش علت قابله را دارن، در عطای اسمی اسما و صفات نقش علت فاعله را دارن. واسطه لازم هست چون در بحث دیروز گذشت به این که اونجایم که گفته می شود بلا واسطه است، یعنی واسطه کمتر، وگرنه هیچ ممکن نیست فیض بلا واسطه باشد. حتی صادر اول هم مل واسطه دریافت میکند. این که میگویند صادر اول بلا واسطه دریافت میکند، یعنی بین صادر اول و ذات اقدس اله فاصله دیگر نیست، اما خود همین عقل اول که یک حد خاصی از هستی است، در همین حجاب، در همین ظرف فیض را دریافت میکند. اگر هر موجودی عین حجاب است برای خود، چون که تتمه فصل آدمی فرمودن فل عالم لا یزال فی حجابن، پس هیچ موجود غیر محجوبی نخواهیم داشت، فقط ذات اقدس اله. حتی صادر اول هم محجوب است، منتها حجاب اون صادر اول تعین خود صادر اول است، بین صادر اول و خدای سبحان حجاب دیگری نیست، وگرنه هیچ چیزی بدون حجاب نخواهد بود. خب پس از ظواهر قرآن پیداست که خدای سبحان دو نحو عطیه دارد. به میتوان آیه پایانی سوره مبارکه شورا را هم جامع این دو قسم عطا قرار داد، چون در اون آیه مبارکه فرمود به این که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. ظاهر این تقسیم تنویع درجات وحی است، چه این که اول سوره مبارکه شورا هم درباره عظمت وحی است، و اما با توجه به این که تمام فیضهای الهی کلمات حقن، با توجه به اینکه خدای فیاض مکلم و متکلم هست، با توجه به اینکه سراسر عالم کلمات الهیان، و این تکلیم به معنای وحی خاص نخواهد بود، وحی مخصوص به انبیا و مرسلین، بلکه هر گونه افاضه را هم کلام الله میگویند. اگر هر گونه افاضه کلام الله شد، هر گونه افاضه را که خدای سبحان به هر موجودی میرساند نسبت به او تکلیم هست. قهرن به ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، به این صورت در میاد که ما کان لموجود ان یفیز الیه، که هم بشر معناش وسیع تر خواهد شد، هم کلام از وحی بودن بیرون می آید، چون سراسر عالم کلمات الهی هست. خدای سبحان به هیچ هیچ موجودی سخن نمی گوید مگر یا بلا واسطه، یا من ورای حجاب، یا از راه فرستادن رسول. بلا واسطهش نظیر اون کلمات اولیه صادر اول، که بین این صادر اول و بین خدای سبحان واسطه دیگری نیست، وگرنه خود این تعین اول و صادر اول حجاب است و در حجاب تعین خود دریافت میکنند. خب پس عطای ذاتی و عطای اسمی فرقشون از هم مشخص شد مفهومن. راه اثباتیشون برای صاحبان اون فیض است، گیرندگان این فیض است ثانیاً، و کسانی که از عطای ذاتی برخوردارن کملینن سالسن. این مسائلی که گذروندن وارد امر سوم و چهارم میشوند. تا حال دو امر رو بیان کردن که عطای ذاتی چیست و عطای اسمی کدام است. الان میپردازن به تقسیم عطا به لحاظ مبدأ قابلی، که گیرنده عطا یا با سوال دریافت میکند یا بی سوال. این که یا با سوال است یا بی سوال، یعنی یا با سوال لفظی است یا بی سوال لفظی، وگرنه بدون سوال یعنی بدون استعداد ممکن نیست خدای سبحان فیضی را به کسی اعطا کند، چون حکیم کسی است که اعطا کل ذی خلق خلقه، اعطا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این چنین نیست که بدون استعداد فیضی را به غیر مستعد اعطا کند. پس به لسان استعداد همواره باید سوال باشد، و هر کسی هم که با هر موجودی هم که با لسان استعداد سوال کرد یقینا تخلف ندارد. پس این دو مطلب ضروری متقابل در دو طرف هست، یعنی خدای سبحان به ضروره به موجود غیر مستعد چیز نخواهد داد، چه اینکه خدای سبحان به ضروره به سؤال استعدادی موجود مستعد پاسخ قطعی خواهد داد. هیچ مستعدی نیست که بدون دریافت فیض بماند و هرگز خدای سبحان به غیر مستعد هم فیض نمی رساند. لذا فهمد و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید گرفتید، در حالی که این سؤالهای لفظی در بسیار از موارد با اجابت همراه نیست. خب این در همون فیض اقدس است، البته که فیض اقدس باعث پیدایش استعداد هاست، مثل یه نقشه می کشد، فیض مقدس برابر این نقشه هستی احفاظه می کند. اونگاه سؤال به لسان حال و به لسان استعداد و به لسان مقال از هم جدا می شود. پس سائل، پس متهب یا با سؤال دریافت می کند یا بی سؤال. و منظور از این تقسیم این است که یا با سؤال لفظی دریافت می کند یا بدون سؤال لفظی. اگر سؤال لفظی برابر با سؤال حال و استعداد بود یقینا اثر دارد، و اگر برابر با لسان استعداد نبود اون مسئول عنه را دریافت نمی کند. ولی چون خود سؤال عبادت است، این سؤالش بی اثر نیست. لذا در روایات آمده است که ممکن نیست دعا بی اثر باشد، اگر چون که اون مطلب خواسته شده دایی مصلحت بود که خدای سبحان همون را عطا می کند. اگر اون مصلحت نبود، گرچه او با اخلاص و ناله میخواهد، مثل کودک بیماری که با ناله و اخلاص یک غذایی را که برای او خوب نیست از سرپرستش میطلبد، او با اخلاص هم میخواهد، با عشق هم میخواهد، نه اینکه واقعا نخواهد یا با اخلاص نخواهد، اما واقعا برای او مصلحت نیست. پس خواستن، با اخلاص هم خواستن، با ناله و تضرع خواستن سند استجابت نیست. عمده کار حکیم است که باید او تشخیص بدهد کجا مصلحت است کجا مصلحت نیست. خیلی از موارد است که فرمود که اصلا ان تکره و شیئا و بخیر لکم، یه اصل کلی است، اختصاصی مسئله قتال و امثال قتال ندارد. کتب علیکم قتال و کره لکم، بعد فرمود یه اصل کلی است و اصلا ان تکره و شیئا و بخیر لکم، یا اصلا ان تحب شیئا و شر لکم. پس با اخلاص خواستن، با ناله خواستن دلیل اون نیست که خدای سبحان اون مسئول عنه را برآورده کند. و اگر گفتن کسی با اخلاص دعا کند مستجاب می شود، یعنی خدای سبحان یقیناً به این سائل چیزی عطا خواهد کرد، اگر همون مطلب مورد مصلحت بود که همون را می دهد، اگر نه سیئات او را می آمرزد، اگر او سیئه ای نداشت بر حسنات او می افزاید. ممکن نیست دستی به سوی خدای سبحان دراز بشود و ناامید برگردد. لذا در روایت در باب ادعیه آمده است که ادب دعای این است وقتی انسان دست رو به سوی خدای سبحان دراز کرد، بعد این دست رو به صورت بکشد، برای اینکه این دست با عطای الهی برگشت است. بنابراین گیرنده دعا یا با سؤال لفظی چیزی رو سؤال میکنند یا با سؤال لفظی نیست، فقط با سؤال حال و استعداد است. و اساس کار هم در بین این سه سؤال، سؤال استعداد است. حتی سؤال حال هم مهم نیست، انسان ممکن است در یه حالتی باشد که باید اون حالت ادامه داشته باشد، مثل حالت مرض. انسان در حالت مرض شفا میطلبد، حالت او حالت مسئلت صحت است، اما استعداد دریافت صحت را ندارد. پس اساس کار در این سه قسم همون لسان استعداد است. لسان حال سودمند هست و لسان قال بی اثر نیست، اما هر سه باید که مطابق با اون لسان استعداد باشد. در لسان استعداد یقینا خدای سبحان اثر می بخشد. اما سوال ها اگر لفظی شد، این دو قسم است. یه وقتی انسان در اون لفظش از خدا خیر می طلبد، این سوال لفظی یقینا با استعداد مطابق هست. چرا؟ برای اینکه پیشنهادی نداد، نگفت فلون چیز را من بدید، گفت من خیر بدید و هر چی خیر است میگیرد. یه وقت است نه پیشنهاد خاص میداد که میگوید فلون چیز را به من بدهید. سوال گاهی با تعیین است، گاهی بی تعیین. پس هبه را که گیرنده میگیرد، عطا را که گیرنده دریافت میکند، گاهی با سوال دریافت میکند، گاهی بی سوال. یعنی گاهی با سوال لفظی است، گاهی بدون سوال لفظی، ولی باید سوال حال و استعداد باشد. سوال لفظی هم دو قسم است، یا با تعیین است یا بی تعیین. با تعیین آن است که بگوید خدایا اللهم مثلا این اعوذ بک من قلب لا یخشع و علم لا ینفع و امثال ذلک. سوال بی تعیینی که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، به من حسنه بدید هر چه شد. تشخیص این که چی حسنه است و چی حسنه نیست، اون به عهده شماست. من از شما خیر می طلبم، اما چه به من بدهید اون رو من پیشنهاد نمی کنم. سؤال لفظی یا با تعیین است یا بی تعیین، و سؤال حال باید برابر استعداد باشد، و سؤال استعداد البته با تعیین است، دیگه بی تعیین نخواهد بود، زیرا استعداد یه امر وجودی خاص است. این امر وجودی خاص با جمعی اشیاء در ارتباط نیست، این امر وجودی خاص با یه شیء مخصوص در ارتباط است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 97. فرمودن عطایا و منه خدایی که بر موجودات نازل می شود دو اسم است، علاق اسمینه. منها ما یکون و عطایا ذاتیتن و عطایا اسمیت اسمائیتن. پس عطا از لحاظ مبدع فاعلی دو قسم است، یا ذاتی است یا اسمی. و تتمیز عطایای ذاتی از عطایای اسمی عند اهل الازواق، مفهومن تشخیصشون آسان است، ولی مصداقاً اون گیرنده باید تشخیص بدهد. پس باید عطای ذاتی را معنا کنن، عطای اسمی را معنا کنن و اهل ذوق را معنا کنن که چه کسانی اهل ذوقن. این قسم عطای الهی از لحاظ مبدع فاعلی علا قسمین، عطایا ذاتیتن و عطایا اسمائیتن، یا مبدعش ذات است یا مبدعش اسم. ول مرادو بالعطایا ذاتیه ما یکونو مبدعه ذات، مبدع این عطا ذات است، بدون تعین نامی از نامها، من غیر اعتبار صفت من از صفات منها، بدون اینکه معها، بدون اینکه صفتی از صفات ضمیمه ذات ملحوظ بشود، خود اون ذات افاضه میکند. یعنی الله افاضه میکند، رحمان افاضه میکند، رب افاضه میکند. مثل اینکه در سوره رعد فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها، فرمود از طرف خدای سبحان فیض مطلق نازل می شود بدون تعین. منتها گیرندگان به منزله اودیه هستند که هر وادی به قدر خود از فیض الهی دریافت می کند. از رحمان فیض نازل می شود، هر کسی به اندازه لیاقت خود از این فیض می گیرد. پس فیض وقتی که نازل می شود لونی ندارد، وقتی به ظرف قبول قابل رسید مرون می شود. این یک قسم. من غیر بر اسم ذاتن در برابر اسم صفت. بله دیگر، چون ذات منظور همون اسمای ذاتی است، وگرنه خود ذات که چندین نوبت فرمودند که فوق بحث است و ذات متعین نمیشد به تعین معطی یا واهب. الان وقتی گفته میشود ما درباره معطی بحث میکنیم، درباره واهب بحث میکنیم، یعنی درباره خدایی که به این تعین متعین است بحث میکنیم. خدای واهب و خدای معطی یا بدون سبقه خاص فیض میبخشد، منتها وقتی به گیرندگان آمد متعین می شود، مثل انظر من از سماع ما انفصالت اودیتون به قدره ها، یا از این مرحله پایین تر خدای واهب که کار خودش را دو قسم کرد، فهمود هم رحیم است هم منتقم، حالا می خواهد به افراد مجرمین فیض بدهد. فیض خدا به افراد مجرمین همان است که انا من المجرمین منتقمون می شود فسخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. همین خدایی که به تعین رحیم و ناصر متعین شده است میخواهد به سلیمان سلام الله علیه فیض بدهد و ما سخنا له الريح تجری به امره رخا ان حیث و عصا و امثال ذلک. من غیر اعتبار صفت من الصفات معایر معزات، به فرمان این که ما گفتیم خود ذات مبدع فیض است، نه یعنی ذات وحدهو اون که فوق این بحث هاست، و این کان این فیض لا یحصلو ذالکه الا به واسطت الاسماء و صفات از لا یتجلل الحق سبحانه و تعالی من حیث ذاتهی علی الموجودات الا من وراء حجاب من الحجب الاسمائیه. ذات من حیثه و ذات که فوق تعین هست تجلی ندارد. همین گفتیم تجلی می شود تعین، همین گفتیم افاضه می شود تعین. حتی اون صادر اولم که دارد فیض دریافت می کند من وراء حجاب فیض دریافت می کند. از لا یتجلل الحق من حیث و ذاتی علی الموجودات الا من وراء حجاب من الحجب الاسمائیه، منتها یا حجاب های کمتر یا حجاب های بیشتر. این منظور از عطای ذاتی است که امر اول است، اما امر ثانی اینه که عطای اسمایی چیست و بل اسمائیه، یعنی مراد از عطای اسمائیه این است که ما یکون مبدعه صفتن من الصفات، مثل اینکه خدای سبحان به عنوان رحیم دارد فیض میرساند یا به عنوان منتقم دارد فیض میرساند. ما یکون و مبدعه و صفت من الصفات من تعین اون صفت و امتیاز اون صفت از ذات، نظیر این نمونه های یاد شده. ولی الاول یعنی برای عطای ذاتی مراتب، برای اینکه از ذات که تنزل کرده است اول فیض مقدس است و بعد فیض مقدس است و بعد مراحل نازل فیض مقدس. نه الله رحمان یکی خواهد بود، منتها ربم همینطوره چون رب العالمین است، ولی رحیم با منتقم البته دوتای همان، اما رب العالمین است. این چی نیست که رب به بعضی باشد رب به بعضی نباشد، اما رحیم چرا؟ رحیم بعضی است منتقم بعضی دیگر، ناصر بعضی است خاذل بعضی دیگر. این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اما یه عده‌ای دارد که اینا رو خدا خذلان که گرفتار خزلان کرده است. بمانده ها ممکن است در صفت فرق داشته باشند ولی مقابل ندارند در حقیقت. اما مقابل ندارد که مثلا حالا رب العالمین که هست نسبت به فرشته ها رب باشد، نسبت به مثلا موجوداتی که رب نباشد. اما رحیم و منتقم این چنین است، یا ناصر و خاذل این چنین است، نسبت به بعضی خاذل است نسبت به بعضی خاذل نیست، احیا و اماته این چنین است، قبض و بسط این چنین است، اضحاک و ابکا این چنین است. این شش اسم را به عنوان نمونه در قرآن فرمود که از حکم و ابکا اماته و اقبره امثال زاله، اغنا و اغنا، اینها اسماء متقابل هستند. اما رب دیگه مقابل ندارد که خدا رب به بعضی باشد، رب بعضی نباشد، یا نسبت به بعضی رحمان باشد، نسبت به بعضی رحمان نباشد. رحیم چرا مقابل دارد داری رحمان مقابل ندارد؟ ولی الاوله یعنی عطای ذاتی مراتبی دارد، وقتی از اون مبدع ذات تنزل کرده است، اولین ظهورش فیض اقدس است که حضرت علمیه است و اعیان ثابت ظهور پیدا میکند. اول و الفیض الاقدس، این فیض اقدس الذی یفیض من ذاتهی علی ذاته، چون فیض یه فیاض میخواهد یه مستفیض، در مقام ذات تجلی ذات به ذات، ظهور ذات به ذات، باعث پیدایش این اعیان ثابت است. اولین ظهوری که کرد بر خودش ظهور کرد، غیری در کار نبود. و لازمه اسما و صفات همه این اشیاء علمی است که در مقام علم این ماهیات ظهور میکنند. اعیان ثابته، اون ماهی اختصاص ماهیت کلیه نیست. همه موجودات جهان خارج در نشأه علمی ولو ذرات ریز حضور علمی دارن، هم ماهیات کلیه هم موجودات خارجیه، که در بحث اعیان ثابته فرمودن ما یعزوان علمی مثقال و ذره فی الارض ولا فی السما. پس همه ذرات چه ریز چه درشت، ماهیات و اشخاص همه و همه حضرت علمیه پیدا میکنن. پس با فیض اقدس که ظهور ذات برای خود ذات است، این اشیاء در مقام علم حضور علمی پیدا میکنن. با فیض دیگر کلیات اینها وجود پیدا میکنند، که منظور کلیات همون کلی سعی خواهد بود. بعد هم با فیض دیگر یا با ادامه همون فیض، جزئیات این اشیاء و اشخاص وجود خارجی پیدا میکنند. ولی الاوله یعنی عطای ذاتی مراتب و اولها الفیض الاقدس. فیض اقدس چیست؟ فیض اقدس همان است که یفیض من ذاتهی علی ذاته، چون مراتبی برای خود ذات فرض می شود، در مسئله فوق احدیت این سخن نیست، در خود احدیت این سخن نیست، در واحدیت که اسما و صفات مطرحن و لازمه اسما و صفات این اشیاء خارجی هن یا اعیان ثابت هن. فیحصل منه از این فیض مقدس الاعیانو، اعیان یعنی وجودات علمی اشیا، و استعداداتها، استعداد هر کدام هم افاضه می شود که این شی این استعداد خاص را دارد. و ثانی اوم در مقام احدیت چون کثرتی نیست، نمی شود گفت که یکی فیض است دیگری مستفیض است، باید که این کثرت را به اون واحدیت ارتباط داد. و ثانی ها مرتبه ثانی، ما یفیزو علی طباع الکلیت الخارجیه من تلک الاعیان، چون اعیان ثابته مرادف با ماهیات کلیه نیستند. اعیان ثابته وجود علمی اشیاست، چه کلی چه جزئی. و ثالثها ما یفیض منها، از این تبایع کلیه علی اشخاصها، فیض به تبایع کلیه میرسد، از تبایع کلیه تنزل میکند به اشخاص جزئیه میرسد. ما یفیض منها یعنی از تبایع کلیه علی اشخاص هل موجوده به حسب مراتب خود این اشخاص. و هذه العطایا، و هذه العطایا ذاتیه لا تزال یتکون احدی نعت، این عطا چون مبدع ذاتی است، از لحاظ مبدع فاعلی احدی نعت است، یک نواخت و یک سان است، هیچ تمیزی از طرف فاعل نیست، همین که به قوابل رسیده است متکثر می شود.
اگر از تبایی کلیه نشکر بگیرد، به بسید فعیان شد که
چرا؟ اینها در حد قبولن. فرق عطای ذاتی و عطای اسمی آن است که در عطای اسمی واقعا این علت وسطیه است و چون علت وسطیه است به اندازه خود دریافت میکند و به اندازه خود عطا میکند، ولی در عطای ذاتی همه اینها قوابل وسطیه هست، نه فوائل وسطیه. بنابراین تا آخرین درجه که برسد همون بیلونی خود را از لحاظ مبدع فائلی حفظ می کند و اگر لونی دارد، تعینی دارد، در اثر قبول است. الان این را هم توضیح می دن و من و هازه العطای ذاتیه لا تزال تکون و احدیه نعت که قولهی، یعنی کما یدل علیه قول تعالی. اگر لقولهی بود خب استدلال بود، اما که قولهی که آمده است یعنی کما یدل علیه قول تعالی که فمود به ما امرنا الا واحده کلم هم بالبصر، هم واحد است هم منزه است تدریج و به حسب تدریج و به حسب الاسماء و صفات و مظاهر هر لتی هی القوابل یتکسر و یتعدد. پس فی عطای ذاتی احدی است، یعنی بسیط است، و اگر کسرت و تعددی است به وسیله قوابل هست، نظیر همون آیه سوره رعد که انزل من السماء ماء فسارت اودیت مقدرها. اما ولعطای الاسمائیه به خلافها، عطایای اسمایی به خلاف عطایای ذاتی است، از همون مبدع فاعلی با رنگ و تعین خاص نازل می شود. یعنی خدای ناصر می خواهد سلیمان سلام الله را نصرت بدهد، فهم سخن الله الریح تجریب امری حیسو اخا اصاب، و خدای منتقم می خواهد قوم عاد و ثمود را معذب کند، فهم سخرها علیهم سبع لیال به سمانت ایام. از همون اول مشخص است وقتی با اسم منتقم فیض میدهد مشخص است، با اسم رحیم یا ناصر فیض میدهد مشخص است. او با فیض اقدس توجیه میشود دیگه. بله دیگه، در اونجا به وسیله خود اسما و صفات، مظاهر اسماء و صفات که اعیان ثابت هستن ظهور میکنن، هر گونه کثرتی هست به قابل برمیگردد. بله بله بله، کثرت قوابل وسیله چون مظاهر اسماء هستن برمیگردن، کثرت اسماء چون ذاتی است دیگر سؤال ندارد. یکی مظهر غفور است، یکی مظهر منتقم. بله دیگه، یعنی فاعل یک فعل واحد افاضه میکند در عطای ذاتی، ولی در عطای اسمی واقعا فاعل فعلهای گوناگون افاضه میکند. در عطای ذاتی مثل آیه سوره رعد هیچ تمیزی در طرف فاعل نیست، همین که به روزنه های قبول کننده ها رسیده است متکثر می شود. اما این روزنه ها را که آفرید، این روزنه ها محصول هم اون اسماء و صفات هستند. البته اسماء و صفات کثیرند که لا یسأل عما یفعل، اینا هم مظاهر اسماء و صفات هستند. ولی در عطایای اسمی واقعا اون که فاعل میدهد یه شیء مشخص محدود میدهد. ولی عطای الاسمائیه به خلافها، یعنی به خلاف عطایای ذاتی است، از همون مبدعی که تنزل میکند مشخص است و معین. از صادر منل اسم رحیم، منل اسم رحیم، اون فیضی که الاسم، کدوم اسم؟ به نام رحیم. اون فیضی که الاسم رحیم صادر می شود یزاد و ما یصدر من المنتقم، اون فیضی که از الرحیم صادر می شود ضد اون فیضی که از المنتقم صادر می شود. چرا؟ لتغیده، لتقید کل من هما به مرتبت معینه، هر کدام از اینها از یه مرتبه خاص نشأت میگیرن. این تموم شد، مونده سه مطلب دیگر. یکی این که شما که فرمودید عطایای ذاتی بالاخره با حجاب است، بی حجاب نیست، اون حجاب ها رو مشخص کنید. مطلب دومی که راه تشخیص عطای ذاتی از اسمی چیست. مطلب سومی که گیرندگان اینها کیا هستن. اما مطلب اول میفهمد به این که ول عطای ذاتی و مصدر العطای ذاتی من حیث الاسما، چون فرمودن این مبدأش ذات است ولی بالاخره من ورای حجاب خواهد بود. من حیث الاسما هوال اسم الله، اسم الله است و رحمان است و رب است و اسماء مطلقه دیگر که اینا هیچ لونی ندارن. من اسماء الذات وقد تقدم بیان اسماء الذات فی فصل الاسماء. مطلب اول. مطلب دوم اینه که فرق مفهومی و برهانی و قرآنی اینها مشخص شد، اما فرق عرفانی این رو بیان کنید. قرآن مشخص کرد که خدا دو نحو فیض داره، مفهومن و اصطلاحاً هم مشخص شد، اما راه عرفانیش چیست؟ فرماد که ول و اهل الکشف و شهود یفرق بین هما، اونا که اهل دریافت این فیضن میدانن که این فیض از کجا نشد گرفت. نمونش همون روایتی بود که مرحوم کلینی نقل کرد، و یفرق بین هما عند حصول الفیض و تجلی و یعرف منبع فیضانه، یعنی منبع فیضان اون فیض را به میزانه الخاص له الحاصل من کشفه. یه معیاری هر کدام دارن، این که یه بوی خاصی را یعقوب سلام الله علیه میشنود میفهمد این بوی یوسف است، این که قابل برهان نیست. گفت اینی لعجید و ریح یوسف لولا انتفن ندون، این یک بوی خاصیست که شامه استشمام میکند و قابل اقام برهان نیست، چون یه امر شخصی خارجیست. امر شخصی خارجی انسان چیو برهان اقام میکند؟ کلیاتش قابل اقام برهان است و باز کلیاتش هم قرآن کریم بیان میکند، و اما انسان با چه معیاری بفهمد که بتواند تشخیص بدهد که این بو بوی یوسف است؟ با اینکه اون که پیراهن دستش است او استشمام نمی کند و این فاصله چندین فرسنگ استشمام می کند. به میزان الخاصله الحاصل من کشفه، مطلب سوم آن است که این اهل ذوق کیانن و گیرندگان این فیض کیانن. اهل ذوق رو معنا میکند و المراد به اهل ذوق من یکول حکم تجلیاتهی نازلن من مقام روحهی و قلبهی الى مقام نفسهی و قوا که انهو یجد و ذالک حسن و یدرک و ذوقن. اولا اهل دریافت باشد یک، و اونقدر هم این قوای مادون در اختیارش باشد که وقتی چیزی را عاقله او دریافت کرد این قوای واهم و متخیل شیطنت نکنن، سرگرمی فراهم نکنن، بگذارن او درست اون مطلبی را که عاقله دریافت کرد در حد وهم و خیال هم پیاده بکنن و در حواس ظاهری او هم ظهور بکند که معلوم بشود که او چشیده است. افرادی که این چینن قرآن کریم در باره این هم فرمود تعرف و فی وجوهم نظرت النعیم، یعنی تراوت و نظارت و شادابی اون نعمت خاص رو در چهره های اینا میبینید. این وجوه یوم از ناظرتون الى ربها ناظره، این یک فیض مخصوص است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در همون حدیث معروف مسجد خیف ادی از حاجی ها را به این فیض دعا کرده است که نظر الله عبدن سمع مقالتی و آها، خدای سبحان چهره اون مستمع بفهمی که حرف ها را بفهمد و به دیگران منتقل کند به نظارت برساند. این اگر تعرفو فی وجوهم نظرت نعیم است یا وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظره، ادی اون تراوت و سرسبزی شهود حق در چهره های اینها پیداست. این دعا را حضرت برای اونهایی که در مسجد خیف بودن و جریان اون سخنرانی رو خوب شنیدند و خوب نقل کردن حضرت دعا کرده است. و یه همچه گروهی را میگن اهل ذوق، و المراد به اهل ذوق من یکون و حکم و تجلیاتهی، اولا اهل دریافت تجلی باشد یک، و ثانیاً قوای او در اختیار او باشن، شیطنت نکنن که فهمیده عاقله و گرفته عاقله را تحویل نگیرن، بلکه ناظرن به مقام روحی و قلبه الام، یعنی مقام اجمال الام، مقام نفسهی و قواه یعنی مقام تفصیل، که انهو یجد و ذالک حسن فیدرک و ذوقن بل یلوه و ذالک من وجوه هم. چنگ خدای سبحان فرمود قال تعالی تعرفو فی وجوههم نظرتن نعیم. خب امر سوم اینه که گیرندگان این فیض افراد عادی نیستن، و هازا مقام الکمل از مقربین، ول افراد از کاملین. افراد اصطلاحاً به اون سالکین میگوین که تحت تدبیر قطب مشخص نیستن. خب ولایت جل الحق سبحانه و تعالی بالاسماء ذاتیه الا برای کملین یا برای افراد از کاملین. این تقسیم عطا به لحاظ مبدا فاعلی، اما تقسیم عطا به لحاظ مبدا قابلی این است: کما ان منها یعنی من العطایا ما یکون عن سؤال لفظی. سؤال لفظی دو قسم است، حالا یا فی معین است یا ان سؤال فی غیر معین. شبه ماتن انقسام العطایا بالذاتیت والاسمائیه من جهت فاعل را بانقسام عطایا بالقسمین من جهت القابل، که عطا از لحظه قابل هم دو قسم است. احدهما ما یکون ان سؤال ای ان طلب العبد، طلب لفظی، اما فی امر معین که طلب العلم و الیقین. خدا به من علم بده، علم نافع بده و ماننده، که طلب العلم و الیقین. او غیر معین کما یقول، اون عبد بگوید اللهم اعتنی ما فیه مسئلتی مصلحتی، فینک اعلم به حالی به ما فیه صلاحی. اگر عبدی در دعا بگوید خدای اون چه مصلحت من است به من اون را بده، زیرا تو به مصلحت من از من اعلمی. این سوال هست ولی تعیین نیست. و ثانی ما همان است که مصنف در متن بیان کرده، و اون است که قولو فرمود و منها یعنی من العطایای خدای سبحان ما لا یکونو ان سوالین از سوال نباشد، ای ان سوال لفظی، وگرنه عطا هرگز بدون سوال نیست، چون که هیچ سوالی را خدا بدون جواب نمیگذارد. فان السؤال لا بد من، اما به لسان قال است که نازل ترین مرتبه سوال است، او لسان حال است، مثل انسان فقیر غنا میطلبد، انسان مریض صحت میطلبد، انسان مهجور قرب و وصال میطلبد و مانند آن. اول استعداد، که همه اینها باید با استعداد هماهنگ باشد. سؤال با لسان استعداد بی جواب نیست، چه اینکه خدای سبحان به غیر مستعد هم چیز عطا نمی کند. سواء کانت الاعتیتو ذاتیتن او اسماییتن، که جمع میشه و چهار قسم، عطا چه ذاتی باشد چه از اسمی، یا با سوال است یا بی سوال. سواء کانت الاعتیه تو ذاتیتا او اسمایه. الاعتیه جمع عطا به فتح است البته، کل اعتیه جمع غطا که غطا به کسر است. خب پس سوال دو قسم، عطای به لحاظ قابل دو قسم است، یا با سوال است یا بی سوال. سوال هم دو قسم است، یا معین است یا غیر معین. فل معین، سوال معین، کمن یقولو یا رب اعتنی کذا، به من علم بده، به من یقین بده، امثال ذلک. فیعینو اون سائل امرم ما که لا یخطر له سواه، در ذهن این سائل غیر از اون امر خطور نمی کند، همون را می خواهد. ای سوا ذلک الامر و غیر المعین، سؤال غیر معین که من یقولو یا رب اعتنی ما تعلمو فیه مصلحتی، این سؤال غیر معین است. این کلمه المعین جزء شرح است، متن نیست. چون جندی در شرحش احتمال معین داد، قیصری می فرمان به این که معین بخوانیم بهتر است تا معین، برای اینکه بحث در سؤال هست. گرچه بعضی از کلمات متن سخن جندی را تأیید می کند که معین بخوانیم، می فهمون المعین به فتح یا به فتح الیا یعنی سؤال معین. ای فس سؤال المعین که سؤال من یقول و یارب به اعتنی کذا، چون بحث در سؤال هست که سؤال یا معین است یا غیر معین. و بالکسره که معین بخوانیم، علا انه اسم فاعلین، گرچه دو تأیید دارد ولی با اصل بحث مناسب نیست. و بالکسره یعنی معین بخوانیم، علا انه اسم فاعلین لا یناسب ما ذکره فی تقسیم، مناسب با اصل بحث که مصنف در تقسیم کرد نیست. چون بحث در این بود که سوال یا معین است یا غیر معین، پس باید معین بخوانیم. گرچه دو تأیید برای معین هست اما با اصل بحث سازگار نیست. و بالکسره علی انه اسم فاعل لا یناسب ما ذکر او را مصنف در اصل تقسیم، ولی دو تأیید دارد. اصل بحث چی بود؟ و هو قوله ما یکون عن سؤال معین، چون اصل بحث در سؤال بود و سؤال معین. اما اون دو تأیید این است که فبود و این کان مناسبن لقولهی کمن یقولو، اگر معین بخوانیم دو تأیید دارد. یکی این که فرمود کمن یقولو، معلوم بشود سخن در سائل هست، سائل معین است، این یک تأیید. تأیید دیگر این که اگر معین بخوانیم دیگر نیازی به تقدیر ندارد. مثلا میگوییم که فل معین، یعنی اون کسی که سؤال رو تعیین میکند، که من یقولو، مثل کسی است که میگوید یا رب اعتنی کذا. ولی اگر معین بخوانیم باید بگیم فل معینو که سؤال من یقولو، که این سؤال رو در تقدیر بگیریم. پس اگر معین بخوانیم دو تأیید دارد ولی با اصل بحث سازگار نیست. و این کان مناسبن لقولهی کمن یقول، این یک تأیید. و لا یحتاج الى تقدیر سؤال ایزن، این دو تأیید. خب ما این قسمت ها رو تند خوندیم برای اینکه این قسمت ها لفظش، بحث های لفظیش بیش از اون بحث های معنویست. خب من غیر اون سؤال غیر معین آن است که میگد رب اعتنی ما فیه مصلحتی، دیگه تعیین نمی کند. من غیر تعیین لکل جزء ذاتی من لطیف و کثیف، چون بعضی از شارحان درست این عبارت را بررسی نکردن، لذا قیصری این شارح بزرگوار اول اون نسخه دیگران را ذکر میکند، بعد اون نسخه که باید اصلاح بشد اون را بیان میکند. به ما لکل، بدون اینکه تعیین کند، لکل جزء ذاتی من لطیف و کثیف، نه برای اجزای لطیفه خود سوال میکند نه برای اجزای کثیفه، که جزء ذاتی ای بلا تعیین للاجزاء المنسوبت الى ذات لطیفت روحانیه، که این ذاتی یا مشدد باشد یا شم یا نسبت باشد، بدون اینکه تعیین کند مصلحت اجزای منسوب به ذات لطیف روحانی را، مثل روح، قلب، عقل و قوای روحانی، اینها روح و قلب و عقل، اینها جز همون لطائف سبع به شمار می آمد که جز اجزای لطیفه ذات آدمی هست. این یکی اول الاجزای کثیفت البدنیه کل قلب مادی، قلبی که یک بی طبیب میگوید که قلب فرون شخص مریض است، غیر از قلبی است که قرآن دارد فی قلوبهم مرضون، اون قلب از اجزای لطیفه است یعنی مجرد است، این قلب از اجزای مادی است یعنی جسم است، این قلب که تکرار شده است از هم جداست. اول الاجزای کثیفت البدنیه کل قلبه و دماغه و العین. خب پس گاهی انسان تعیین میکند، گاهی تعیین نمیکند. تعیین بکند مثل چی؟ مثل اینکه رسول خدا معین صلی الله علیه و سلم معین کرده است، کما عین النبی صلی الله علیه و سلم فی دعائه به قولی که فرمود عرض کرد خدایا اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا الحدیث. خب این معنای لکل جزء ذاتیه، اما فرمود به فی بعض نسخ لکل جزء من ذاتی، که این ذات اضافه می شود به یا متکلم وحده یا هم مشدد نیست، لکل جزء من ذاتی و فی بعض نسخ لکل جزء من ذاتی من لطیف و کثیف، خواه اون ذات لطیف جزء لطیف یا جزء کثیف، یا اون مطلب لطیف مثل علم و معرفت یا مطلب کثیف مثل مال و ولد. ای که من یقول و اعتنی لکل جزء من ذاتی ما فیه مصلحتی من غیر تعیینن، من غیر تعیینن للمطلوب من لطیفن و کثیفن، بدون اینکه بگوید من چی میطلبم، فقط میگوید من خیر میطلبم. اگر عبارت این چنین باشد، پس در متن یک تقدیم و تأخیری است، برای اینکه عبارت متن رو باید این چنین معنا بکنیم، ففیه تقدیم و تأخیر، برای اینکه متن این چنین است که من یقول یا رب اعتنی ما تعلم فیه مصلحتی لکل جزء من ذاتی، ولی وقتی که به اصل برگشت این چنین می شود که اعتنی لکل جزء من ذاتی ما فیه مصلحتی، که این لکل جزء من ذاتی می شود مقدم، ما فیه مصلحتی می شود مؤخر. پس در عبارت تقدیم و تأخیر هست، این یک فرق با نسخه قبلی. فرق دیگر این که و قوله لکل جزء متعلق به اعتنی، مهر واسس به اعتنی، ولی و علال اول بر نسخه اول متعلق به تعیین، یعنی من غیر تعیین لکل جزء، که لکل جزء مهر واسطه می شود بنابر نسخه اول برای تعیین. خب و علال اول متعلق به تعیین، این تموم شد و این تموم شد، یعنی این فرق بین اول و دوم از دو جهت است، یکی تقدیم و تأخیر، یکی این که متعلق کل جز فرق میکنه، این دو تا فرق. و قوله من غیر تعیین، یعنی تعیین للمطلوب، نه تعیین جز، تعیین مطلوب. و قوله من ذاتی هوت به تخفیف یاست علل اضافه، ذات به یا متکلم اضافه می شود، لا به تشدیدها، یعنی تشدید یا که بشود ذاتی، ذاتی به تشدید یا مرادف با جزء ماهیت است، مثل جنس و فصل، چون ذات دارند و ذاتی. لا به تشدید یا که الذی هو مرادف لجزء الماهیه، چرا؟ برای اینکه جزء ازهر است منه، ما بگوییم جزء لکل جزء ذاتی این ذاتی را صفت برای جزء قرار بدیم، بخواهیم به وسیله ذاتی جزء را مشخص کنیم. جزء که از هر از ذاتی است، ذاتی یعنی جزء الماهیه. خب معنی جزء ما میفهمی، جزء از هر از ذاتی است به معنای جزء الماهیه، و از هر را به اخفا معنا نمی کنه. یک دقیقه خب بس. الحمدلله رب العالمین.